آقای مهندس محمد مهدی جعفری، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سیاست‌گذاری آیندگان. آقای مهندس جعفری، دو نکته اساسی رو شما اشاره کردید در بخش قبلی برنامه. نکته اول بحث تمدن نوین اسلامی و نکته دوم بحث مرجعیت علمی. من دوست دارم یه مقداری رو بحث تمدن نوین اسلامی متوقف بشیم. سوالی که به ذهن من میرسه اینه که تمدن نوین اسلامی در برابر یک تمدنی که فعلا مستقر هست، هژمون هست و به شدت در حوزه‌های مختلف سیطره داره، قراره به ظهور و بروز برسه. تمدن غربی که عملا سبک زندگی غربی رو در پوشش پیشرفت علمی، در پوشش پیشرفت فناوری و پزشکی و معماری و هنر خودش داره ترویج میده و عملا کشورهای در حال توسعه، اون تعبیری که خودشون دارن رو تحت شعاع قرار میده. اون نکته‌ای که در بخش قبلی اشاره شد که پیوند بین حوزه علم با حوزه اقتصاد، سیاست و به خصوص فرهنگ به عنوان حوزه مبنایی اینجا وجود داره، به همین دلیل من میخوام این نکته رو مطرح کنم که عده‌ای از امتناع وقوع تمدن نوین اسلامی سخن میگن. تمدن نوین اسلامی که قرار اون هم یک کشور، گرچه کشور غنی با یک عقبه تاریخی و تمدنی، قرار پیشتاز اون باشه، چه پاسخی میشه مطرح کرد در مقابل این ابهامی که وجود داره و چه الزاماتی مترتب هست بر ایجاد تمدن نوین اسلامی؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که همطور که فرمودین، خب عملا یکی از محورهایی که در بیانیه ما ملاحظه میکنیم بحث تمدن سازی در واقع تمدن نوین اسلامی است که نقش علم و فناوریش بسیار موثره. نگاهی که مقام معظم رهبری در واقع به این حوزه دارن و تقابل تمدن‌های مختلف که عملاً خب تمدن غرب هست و تمدن اسلامی در این زمینه، این است که ایشون می‌فرمایند که الان در واقع جهان غرب با استفاده از توسعه دانشش عملاً داره ضعف‌های مختلفی که در حوزه‌های مختلف در واقع باهاش مواجه هست رو پوشش میده عملاً و با این بستر داره استفاده میکنه برای تسلط و سیطره بر در واقع جوامع دیگه. من یه مثالی بزنم، خب مثال جالبی است، فکر میکنم که عزیزان اگر ملاحظه کنن نکات خوبی رو میتونیم از این برداشت بکنیم. من بررسی میکردم برگزیدگان نوبل رو، جایزه نوبل رو، ببینم که خب ما چند نفر از در واقع دریافت کنندگان جایزه نوبل، که جایزه علمی، جایزه صلحش که مقدار جایزه سیاسی است رو عرض نمی کنم، جایزه علمی نوبل رو، ببینم ما چند نفر در واقع مسلمون داریم که در واقع موفق به دریافت این جایزه شدن. من بررسی کردم طی این بیش از مثلا 60-70 سالی که جایزه نوبل داره اهدا میشه، ما از بین این جمعیت در واقع مسلمان ها که الان هلوش 1.7 میلیارد نفر جمعیت هستن، تا الان 3 نفر موفق شدن که جایزه نوبل رو در واقع دریافت بکنن. و وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که تا الان 138 نفر یهودی تا الان تونستن که جایزه نوبل رو دریافت بکنن. از سال 2000 تا 2017 در واقع اسرائیل بیشترین دریافت کننده جایزه نوبل رو به ازای هر 1 میلیون نفر در دنیا داشته. خب سوال مطرح میشد این که آیا اساساً ما در جهان اسلام مواجه نیستیم با نخبگان علمی، یا اینکه واقعاً وجود دارن یک همچین نخبگانی در جهان اسلام؟ ما سعی کردیم بررسی بکنیم. ما بررسی های ما نشون میده که الان ما نخبگان علمی و دانشمندان برجسته بسیار توانمندی در عرصه های مختلف در دنیا داریم که اتفاقاً اونها نقش آفرین کلیدی هستن در بسیاری از در واقع جایگاه ها و سمت ها و دارن نقش ایفا میکنن. اما اون چیزی که مشخص هست، من میخواستم این نکته رو یعنی با این مثال تایید بکنم این موضوع رو، که عملاً ما در تقابل دو تمدنیم که در واقع محور علم و فناوری داره ابزاری است برای اینکه تقابل این تمدن ها رو در واقع داره نشون میده و بایستی ما به این موضوع بپردازیم. و اگر میخوایم به این موضوع بپردازیم، ابعاد مختلفی رو بایستی در دستور کار قرار بدیم. شاید متناسب با همین مثالی که دارم میزنم، یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری در فرمایشات مختلفشون در واقع به این موضوع اشاره میکنن، برجسته کردن دستاوردهای علمی جهان اسلام و حتی کشور جمهوری اسلامی رو. ما آقای دکتر حیرانی اشاره کردن در حوزه‌های مختلفی، البته نقدم داریم به فضای موجود کشور، ما شاید بزرگترین نقدمون به فضای علم فناوری در داخل کشور این هست که درسته ما در حوزه تولید علم پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، ولی شاید انقدر ملموس نشده برای حداقل در یک سری از حوزه‌ها ملموس شده، وارد زندگی مردم نشده، حل مسئله نکرده بخشایش، یا بیشتر توجه شده به تولید علم صرف، وارد حوزه‌های کاربرد شاید کمتر شده در یک سری از بخش‌ها. اما بالاخره ما در حوزه‌های توانمندی‌های خیلی خوبی کسب کردیم، در حوزه رشد علم توانمندی خیلی قابل توجهی داشتیم. ما بایستی در حوزه برجسته کردن این دستاوردها در حوزه بین‌الملل در واقع فعالیت بیشتری بکنیم. ما بایستی، ایشون میفهمند که تکریم علم و عالم در داخل کشور در سطح جهان اسلام این موضوع کلیدی است، ما بایستی بپردازیم به در واقع و ترویج بکنیم و تبلیغ بکنیم دستاوردهایی که ما در جهان اسلام و در داخل کشور در حوزه علم و فناوری داریم که در واقع ابزارهای مختلف داره. من فکر می‌کنم یک محور کلیدی است. دو، اینکه ما بایستی به حوزه نسل جوانمون، سرمایه‌های انسانی که در حوزه علم و فناوری دارن فعالیت می‌کنن و میتونن نسل آینده ساز کشور باشن، ایشون واقعا نسل جوان رو به صورت جدی، من فکر می‌کنم که در سیاستگزاران کشور هیچ کسی مثل ایشون اعتقاد به نسل جوان نداشته باشه و این اعتقاد رو ما بایستی بپذیریم و توجه بکنیم در تصمیم گیری هامون برای اینکه در واقع نقش آفرین بکنیم نسل جوانمون رو، اینکه با ابزارهای مختلفی استفاده کنیم. من فکر می‌کنم که در حوزه در واقع توجه به در واقع حوزه دانش آموزی به حوزه دانشجویی ما بایستی توجه ویژه بکنیم و در واقع در حوزه توانمندسازی این نسل جوان فعالیت خیلی بیشتری بکنیم و امید بدیم. باز نکته‌ای که ایشون در این بیانیه گام دوم دارن بهشون اشاره می‌فرمایند بحث امید به آینده است که خب ما متأسفانه در همین در واقع تقابل دو تمدنی که الان در عرصه بین‌الملل باهاش مواجه هستیم داریم می‌بینیم که مدام در واقع اطلاعات منفی، اخبار منفی و اطلاعاتی که امید نسل جوان رو میتونه از بین ببره عملا داره منعکس میشه و ما در این عرصه بایستی فعالیت بکنیم و کار بکنیم. در حوزه سرآمدی علمی محوریت بعدی،
اگه امکانش هست آقای مهندس بحث مرجعیت علمی رو در بخش بعدی گفتگومون بهش بپردازیم. آقای دکتر حیرانی، من مایل هستم وارد بحث آسیب شناسی بشیم. شما روندها رو احصا کردید، دستاوردها رو مرور کردید، آسیب شناسی که وجود داره بعضی از عناوین رو آقای مهندس جعفری تیتروار اشاره کردن، اون تفسیر و قرائتی که شما از عملکرد 40 ساله داشتید بعضن متهم میشه به کمیگرایی، به این که ما صرفاً این سری آمارها رو بردیم بالا یا در حوزه‌های پیشرفت پیدا کردیم، حوزه هسته‌ای، حوزه نانو، سلول‌های بنیادی، لیزر و مواردی از این قبیل که نتونست اونچنان در زیست روزمره زندگی در واقع مردم بتونه خودش رو منعکس کنه، این رو چه باید کرد؟ یا در حوزه‌های مثل عدالت آموزشی به خصوص، چون جنبه کیفی موضوع هست، خیلی با عدد و رقم شاید نشه اینجا مطرح کرد، چون عدالت در حوزه آموزش این خیلی نکته مهمیه که آموزش شاید یکی از مهمترین حوزه‌ها برای گریز از جبر فقر طبقاتی است، گریز از محرومیت هست. ما تا چند اندازه موفق بودیم تو این حوزه و از قبل این آسیب شناسی چه باید کرد و چه روندهایی رو شما به عنوان دستورکار پیشنهاد میکنید؟ چون این متن بیانیه بیشتر یک متن نمادین هست، اما اینکه چگونه جنبه عملیاتی به خودش بگیره خیلی مهمه، برخلاف اسناد راهبردی دیگه که الزامات اجرایی بر اون مترتب هست. به نظر میرسه که این بیانیه جنبه راهگشا و افقی رو ترسیم میکنه. در حوزه روندها و اینکه چه باید کرد هم اگه امکانش هست توضیحاتی رو بفرمایید.
حتما، بنده این قسمت از عرایزم رو در واقع اختصاص میدم به اینکه ما به دنبال این تحلیلی که از نقش مهم علم و فناوری در بیانیه گام دوم داشتیم در مرحله اول، در مرحله دوم به روند توسعه علمی و فناوری کشور پرداختیم و تحلیلی از وضعیتمون قبل از انقلاب در طول این 40 ساله داشتیم. توی این قسمت، یعنی قسمت سوم، بنده میخوام به در واقع راهکارها و نقش راه عملیاتیمون برای 40 ساله دوم بپردازم و حالا به علت زیغ وقت شاید نشه به همه موارد پرداخته بشه. شاید من خیلی سعی کردم قبل از این جلسه که در واقع انتخاب بکنم از بین در واقع چالش‌ها و راهکارهایی که تو ذهنم بود در حوزه علم و فناوری که مهمترینش رو اینجا بیان بکنم، کاملا این ظرفیت وجود داره که ما هر کدوم از این موضوعات رو برنامه‌های مجزایی بهش اختصاص بدیم، به صورت تخصصی‌تر در واقع بهش بپردازیم تا از این منظر بتونیم در واقع اون مطالبه عمومی که مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم بهش می‌پردازن داشته باشیم، از هم دستگاه‌های و نهادهای سیاست‌گذاری کشور هم از جامعه علمی کشور، بالاخص دانشگاهیان، مراکز در واقع تحقیقاتی و فناوری که بدنشون همین جوانان و اساتید در واقع عزیز ما در داخل کشور هستند. من عرایزم رو در واقع تو سه تا محور ادامه میدم در حوزه هم آسیب شناسی و هم راهکارها. محور اول محور منابع انسانی هست که خب خود مقام معظم رهبری هم به عنوان یکی از نقاط قوت اصلی ما در بیانیه گام دوم روش خیلی تاکید داشتن. بارها واژه جوانان عزیز، در واقع مطالبه عمومی و در واقع جمعیت جوان کشور توی در واقع فرمایشات ایشون در بیانیه گام دوم کاملا مشخص هست. خب این جمعیت نیروی انسانی جوان ما همگان الان در داخل کشور روش در واقع اتفاق نظر دارن که بیشترین جایی که الان خودشو داره نشون میده در حوزه در واقع آموزش و تحقیقات و جامعه دانشگاهی هست. ما الان خدمت شما عرض کنم که یکی از بالاترین آمارها رو نسبت به جمعیت کشور از حیث در واقع دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی در کل دنیا داریم. یا در واقع ما یه کمیت بالایی رو در حوزه فارغ التحصیلان امور علوم مهندسی در کشور داریم. ما رتبه‌مون در سالهای اخیر بین رتبه اول تا چهارم بوده در کل دنیا از حیث فارغ التحصیلان علوم مهندسی در دنیا. و در واقع این جمعیت فارغ التحصیل و این جمعیت بسیار زیادی که به نسبت در واقع جمعیت کشور در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند، از یک طرف تبدیل به یک فرصت بسیار بزرگ شده در گام دوم انقلاب که ما بتونیم ازش بهره برداری کنیم در جهت پیشرفت اقتصاد، فناوری و در واقع عزت کشور، و هم میتونه از طرف دیگر اگر سیاست‌هامون درست نباشه و عملکردمون خوب نباشه تبدیل به یک ضعف و تهدید بزرگ برای کشور بشه. کما اینکه در سالهای اخیر ما مشاهده کردیم که بر اساس آمار رسمی که در داخل کشور بود، ما در واقع سالانه داره به جمعیت بیکارمون در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی اضافه میشه و این یک واقعیتی هست که قابل کتمان نیست در واقع کشور. خب در سالهای اخیر فعالیت‌های خیلی خوبی در واقع انجام شده توسط در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در زمینه ساماندهی به این مورد، که من هم در این حوزه، در حوزه این آسیبی که الان برای کشور وجود داره، دو یا سه راهکار به ذهنم رسید که در واقع تو این برنامه بیان بکنم و عرض کردم که خود این محورهای راهکارها هم خدمت شما عرض کنم کاملا ظرفیتش وجود داره که در برنامه‌های تخصصی در بهش پرداخته بشه. مورد اول، حقیقتش ما ضعفی که داشتیم در جامعه دانشگاهیمون و آموزش عالیمون در سالهای اخیر این بوده که بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور ما دانشجو نگرفتیم در دانشگاه کشور. شدیداً شما میبینید که در مناطقی از کشور، شهرهایی از کشور، ما مزیت‌های بسیار خوبی در حوزه صنایع مختلف داریم. حتی من میتونم الان اینجا مثال‌هاشو بزنم. مثلا در یک استانی ما مزیتمون در حوزه صنعت نفت هست، یا در واقع در یک استان دیگر ما در حوزه در واقع کشاورزی و پرورش آبزیان در واقع مزیت بسیار زیادی داریم. ولی وقتی شما میرید فارغ التحصیلان دانشگاه رو در اون شهر در واقع مشاهده میکنید، میبینید بالاترین آمار فارغ التحصیل رو در حوزه در واقع علوم مهندسی به عنوان مثال مهندسی برق داره، یا در حوزه در واقع علوم پزشکی داره. در حالی که اگر ما میومدیم در سالهای اخیر، یا اگر این که در واقع بیایم در سال جاری و برنامه‌مون رو بذاریم بر سیاست‌های آمایش آموزش عالی که بسیار در واقع امر مهمی هست، بحث آمایش آموزش عالی به این میپردازه که شما در واقع فارغ التحصیلان و جمعیت دانشجو رو در داخل کشور در هر منطقه ببری به سمت مزیت‌های اون منطقه، صنایعی که تو اون منطقه وجود داره، و در واقع ما بتونیم که از اون جمعیت فارغ التحصیل اون دانشگاه در اون منطقه استفاده بکنیم در جهت توسعه اون منطقه. این یه سیاست بسیار مهمی هستش که خب در دستور کار وزارت علوم و وزارت بهداشت هم قرار گرفته. در واقع دوستان تعامل دارن با شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع تصویب این سیاست‌های آموزش عالی هست. ما در واقع خواهش می‌کنیم از این دو وزارتخونه مهم کشور در این حوزه، کما اینکه مقام معظم رهبری یکی از نکاتی که در دیدار با اساتید و نخبگان دانشگاهی در همین دیدار اخیرشون در ماه مبارک رمضان داشتن، به این نکته اشاره کردن که تسریع بشه در این زمینه و ما در سالهای آینده این دو وزارتخونه ظرفیت پذیرش دانشجو رو در رشته محل‌های مختلف در دانشگاه‌های شهرهای مختلف بر اساس سیاست‌های آموزش عالی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام بدن. این راهکار اول. راهکار دومی که در واقع ما تو این زمینه خب بر اساس همین فارغ التحصیلانی که داشتیم میبینیم که شرکت‌های بسیار خوب و منشعب از این فعالیت‌های دانشگاهی در کشور ایجاد شده. ما الان در حدود 4400 تا شرکت دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم، ولی خب با همین تلاشی هم که معاونت علمی و در واقع وزارت علوم کردن میبینیم که پیوند خوبی اصلا بین این شرکت‌های دانش‌بنیان که خروجی کارهای دانشگاه‌ها بوده و صنعت کشور برقرار نشده و غالبا در واقع ما یک ناهمزمانی رو به اصطلاح داریم بین نیازهای صنعتی کشور و در واقع خروجی های دانشگاه‌هامون که در این زمینه ما دو تا راهکار را پیشنهاد دادیم. یکی ایجاد سامانه عرضه و تقاضای علم و فناوری هست در دستگاه‌های کشور که خب وزارت صنعت معدن و تجارت این کار رو شروع کرده، چالش‌های حوزه صنعت و معدن رو در واقع احصا کرده و الان عرضه کرده به دانشگاه‌های کشور، که بازم این نکته رو به عنوان یک تشویق مقام معظم رهبری در همین دیدار اخیرشون در ماه مبارک رمضان در دیدار دانشگاهیان در واقع فرمایش کردن. من خبر دارم که وزارتخونه‌های مثل وزارت نفت و نیرو هم این حرکت رو شروع کردن. ما در واقع اینجا درخواست داریم، خواهش می‌کنیم که این تبدیل به یک مطالبه کامل در هیئت وزیران یا هیئت دولت بشه از کلیه دستگاه‌های کشور که این سامانه تقاضا محور خودش رو در حوزه پژوهش و فناوری احصا بکنن، چالش‌هاشون رو احصا بکنن و این رو به صورت یک منشور در واقع با دانشگاه‌های کشور و وزارت علوم کشور در واقع شیر بکنن، تقسیم بکنن تا ما بتونیم به دنبال اون این رو داشته باشیم که در واقع اساتید دانشگاهی و دانشجوی ما بیان روی مسائل واقعی کشور کار بکنن. حالا من از این مورد میخوام به چالش در واقع بعدی برسم که در واقع در ادامه مباحث خدمت
چون
شما عرض
فرصت آخری هست که در خدمت شما هستیم آقای دکتر، اگر امکانش هست خیلی کوتاه اشاره بفرمایید ممنون میشم.
حتما بله، ما چالش بعدی که به دنبال همین چالش در واقع آسیب در واقع مطرح میشه و اون بحث در واقع تولید علم زیادی هست که در کشور انجام شده، این تولید مقالات بسیار زیادی که رشد علمی خیلی خوبی برای کشور داشته، ولی به علت اینکه ما در واقع معیارهای رشد علمی رو در اساتید و دانشگاه‌های کشورمون بر مبنای تولید مقالات ISI که عمدتاً مبتنی بر در واقع جهتگیری‌های جامعه غرب هست گذاشتیم، این در واقع رشد علمی کشور خیلی به سمت حل نیازهای جامعه نشده. این راهکاری که تو این زمینه به دنبال راهکارهای قبلی ما پیشنهاد میدیم، بازنگری در آیین‌نامه ارتقای اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هست و تغییر جهتگیری از در واقع امتیازدهی به مقالات و در واقع مقالات ISI به سمت در واقع حل چالش‌های کشور، به سمت کارآفرینی و به سمت ارزش آفرینی. یه در واقع آسیب مهم دیگه هم که ما داریم و اشاره می‌کنم در یک دقیقه و عرایزم رو در واقع خاتمه میدم، اونم آسیبی هست که ما در حوزه علم و فناوری در لایه حکمرانی باش روبرو هستیم. خب در 40 سال دوم انقلاب دستگاه‌هایی به تدریج در حوزه حکمرانی علم و فناوری تو کشور ایجاد شدن و ما الان تو وضعیتی هستیم که در واقع باید یک هماهنگی بسیار خوب و تقسیم وظایف خوبی در زمینه نهادهای سیاست‌گذار در حوزه علم و فناوری کشور انجام بشه که این تقسیم وظایف منجر به ایجاد اثر بخشی و کارایی بیشتر بشه. ما در سالهای اخیر مشاهده کردیم تداخل وظایف و بعضن اختلافاتی که بین این دستگاه‌ها وجود داشت و اینها باعث میشه که در واقع تکلیف ما در حوزه رشد علم و فناوری و اثر بخشیمون در واقع بیاد پایین. ما پیشنهادمون هست در این جهت که با توجه به این که بسیاری از این دستگاه‌ها در چند سال اخیر ایجاد شدن در کشور و متأخر بودن و دلیل اصلی این تداخلات به خاطر ناهمزمانی در واقع رشد و توسعه این دستگاه‌ها در کشور بوده، ما یک نگاشت نهادی جدیدی رو از نهادها و دستگاه‌های سیاست‌گذار و حکمرانی علم و فناوری در کشور داشته باشیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونه محل بسیار خوبی برای انجام این کار باشه. در پایان عرایزم من میخوام به این نکته‌ای که خود مقام معظم رهبری اشاره کردن در بیانیه گام دوم اشاره بکنم که ما همه این آسیب‌ها و راهکارها رو پیشنهاد دادیم، ولی اینها محقق نخواهد شد مگر از طریق همتی که مسئول مسئولین، همه بازیگران، جوانان عزیز و احساس مسئولیتی که در واقع در موازین و افراد مختلف جامعه در حوزه فناوری رخ بده و بتونیم با یک حرکت عظیم و هماهنگ با برداشتن این موانع پیش روی در واقع حرکت فناوری کشور ان شاء الله یک جهش بسیار خوبی رو در این زمینه در سالهای آینده شاهد باشیم. تشکر میکنم از جناب عالی، همکاران و همه شنوندگان عزیز که به عرایض بنده گوش دادن.
بسیار ممنونم جناب عالی دکتر حسین ایرانی. آقای مهندس جعفری، بحث مرجعیت علمی رو ورود میکنیم، این که چه ملاحظاتی باید ما در مسیرمون داشته باشیم، تعابیری که در حوزه علمی رهبر معظم انقلاب به کار بردن، جهش علمی، رستاخیز علمی یا جهاد علمی است، مفاهیمی که نشون میده سرعت پیشرفت علمی ما باید به مراتب بیشتر از سرعت عادی یا معمول کشورهای دیگه باشه، چه منطقی بر مناسبات ما با رقبامون یا احیانا دیگر بازیگران خارجی چه آید حاکم باشه، مفاهیمی مثل تولید ثروت یا نهضت یا جنبش نرم افزاری رو چگونه میشه در این منطق پارادایمی جاگذاری کرد؟ بفرمایید.
خیلی ممنونم. بله، به درستی فرمودین. نکته دیگه که ما در بیانیه گام دوم در واقع میتونیم ملاحظه بکنیم، بحث تاکید رهبر معظم انقلاب هست بر بحث شکلگیری مرجعیت علمی کشور در جهان اسلام و در افق بلندتر در سطح بین الملل. خب سوال مطرح میشه که خب برای بحث مرجعیت علمی عملا چه الزاماتی وجود داره و چه اتفاقاتی بایستی رقم بخوره که ما بتونیم به این نقطه در واقع دست پیدا بکنیم. خب بحثای بسیار گسترده‌ای هست، من فقط خلاصه‌وار در دو بُعد این نکات رو سعی میکنم عرض بکنم. ما اگر بخوایم در حوزه مرجعیت علمی در واقع به این نقطه دست پیدا بکنیم، دو اتفاق بایستی بیفته. یکی یک اتفاقاتی در حوزه علم و فناوری داخل کشور، یک حوزه در حوزه علم و فناوری در سطح بین الملل. در حوزه داخل کشور رو من میخوام باز در دو موضوع در واقع عرض بکنم. دو محور کلیدی داره، یک بحث سرآمدی کشور در جهان اسلام در سطح بین الملل در حوزه تولید علم، و دو سرآمدی کشور در حوزه در واقع تجاری سازی و خلق ثروت. که خب ما تا الان در محور اول خب نسبتا موفقیت هایی رو داشتیم، اما خب در محور دوم نیاز هست که در واقع فعالیت های مختلفی اتفاق بیفته. من فکر میکنم مهمترین اتفاق واقعا تغییر نگاه برخی از مسئولین ماست به حوزه علم و فناوری، و شاید نیاز داشته باشیم اونقدری که خود رهبر معظم انقلاب به این حوزه اعتقاد دارن و به این حوزه توجه دارن، در سطح در واقع سایر مدیران کشور هم به این حوزه پرداخته بشه. ما معمولا حوزه علم و فناوری، اون چه در بعد تولید علم چه در حوزه تجاری سازی، معمولا در بودجه سالیانه کشور اولین حوزه‌ای که ما وقتی به در واقع محدودیت‌های بودجه‌ای میرسیم و حذف میشه عملا حوزه علم و فناوری است. و من فکر می‌کنم که باز نیاز هست که ما خب این تجربه تاریخی ما همیشه با این موضوع مواجه بودیم، همیشه فعالین حوزه علم و فناوری ما از منابع مالی حوزه علم و فناوری در واقع گلایه داشتن. من فکر می‌کنم نیاز نوآوری در این زمینه داریم و ما بایستی رجوع بکنیم به حوزه‌های جدید در حوزه علم و فناوری تا بتونیم زیرساخت‌هامون رو متناسب با اونها در واقع توسعه بدیم. اون کاری که در دنیا هم در این زمینه دارن در واقع انجام میدن، ما نیاز داریم تا مردم هم در واقع مشارکت بکنن در حوزه در واقع تأمین مالی علم و فناوری، و با ابزارهایی مثل بحث وقف علم و فناوری، مثل خیر علم و فناوری عملاً به این حوزه رجوع بکنن. این یک محوره. محور دوم هست، ما اگر بخوایم مرجع علمی در واقع جهان اسلام بشیم و در سطح بین‌الملل این توفیق رو داشته باشیم، در حوزه تعاملات علم و فناوری، دیپلماسی علم و فناوری هم بایستی فعال رفتار بکنیم. این باز حوزه‌ای که من فکر می‌کنم که ما تو این سالیان در واقع یه مقداری در واقع مغفول بوده و کم توجه بهش بودیم. ما وقتی که رقبای خودمون رو در سطح جهان اسلام مقایسه می‌کنیم با خودمون، کشوری مثل کشور عربستان، مثل مالزی، مثل ترکیه، می‌بینیم که بسیار فعالانه‌تر دارن به حوزه دیپلماسی علم و فناوری میپردازن، سعی میکنن نقش آفرین باشن در تعاملات علم و فناوری که در سطح جهان اسلام داره اتفاق میفته، سعی میکنن بهره برداری بکنن. ما الان ظرفیت بسیار زیادی داریم در حوزه ایرانیان خارج از کشور که خب جوانان ما بودن در واقع رفتن برای ادامه تحصیل به خارج از کشور، ما بایستی ظرفیت هایی رو فراهم بکنیم برای اینکه از ظرفیت ها و توانمندی اونها در واقع استفاده بکنیم. من فکر میکنم محور دوم محور دیپلماسی علم و فناوری است که ما رو کمک میکنه به شکل‌گیری مرجعیت علمی کشور و دستیابی به این مهم.
بسیار ممنونم جناب آقای مهندس محمد مهدی جعفری، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سیاست‌گذاری آیندگان، همچنین جناب آقای دکتر حسین حیرانی، مدیر گروه ساختارها و منابع ستاد راهبری نقشه جامع لیگ شهر، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بسیار ممنونم. عزیزان شنونده بسیار متشکرم که ما را همراهی کردید، سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع انقلاب اسلامی و رستاخیز علمی، برنامه‌ای که مسئول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 2786-1035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها، نظرات و آرای خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir برنامه‌های ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و نجیب و عزیز ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه‌ها، در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه‌های مختلفی که دوستانم در پخش رادیو گفتگو برای شما آماده کردند با ما همراه باشید. و اما همکاران ارجمندم در بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. تهیه کننده محمد جوادی نژاد. صدا بردار مهندس آزادی. هماهنگی اسماعیل عابدین. و بنده ارادتمند همه شما رضا پالوانه. تا ساعت 6 بامداد با ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی مناطق منازل مسکونی مناطق سیلزده با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع، همه با هم در طرح جهاد